که اخلاق، حقوق، قانون از فرد شروع می شود، نه از اونجا که بشر مدنیه به طبع است. بحث را باید از نقطه آغازین شروع کرد، نه از بین را. مطلب دوم که جزء ابتکارات حکمت متعالیه است و در فن اخلاق سهم مؤثر و به سزایی دارد، تجرد قوای حسی، خیالی و وهمی است. یعنی متکلمین به این حد نرسیدن که بگوین روح انسانی مجرد است، گرچه محققین از اونها به این سمت راه یافتن که روح انسانی را مجرد می دانند. یعنی انسانی که معرفت الله دارد، معرفت خدا مادی نیست، تقوا دارد، عدالت دارد، اینا نظیر ترشحات قدرت مغز یا قدرت رودهوریه و امثال زالش نیست، نظیر دستگاه تنفسی ریه یا کارهای روده و مانند آن نیست. اینها مجرد است، جا ندارد، زمان ندارد، قابل تقسیم نیست، نصف و ثلث و ربع ندارد و مانند آن. اگر معرفت خدا، اگر اعتقاد، اگر ایمان، اگر عدل و تقوا، اگر ملکات نفسانی مجرد است، روحی که موصوف اینهاست یقینا مجرد است. گرچه گروهی از اهل کلام به این راه نرسیدند که روح مجرد است، ولی محققین اونها فرمودند روح انسانی مجرد است. این اختلاف در درون متکلمین. اما حکما نوعاً روح انسان را مجرد می دانند و مرحله عاقله را مجرد می دانند، ولی حکمای مشاق و حکمای اشراق اینها نوعاً نتوانستن تجرد قوه حسی، خیالی و وهمی را اثبات کنند. قوه متفکره، متصرفه، متخیره و مانند اون را مجرد بدانند. مرحله تجرد را فقط برای عاقله بشر قائل بودند. یعنی نفس در مرحله عاقله مجرد است. و اگر یک انسانی عقل بالقوه داشت، نه عقل بالفعل، اثبات تجرد روح یک همچه انسانی برای حکمای پیشین دشوار بود. لذا برای اینها بعد از مرگ مشکلی داشتن که برزخ اینها چگونه خواهد بود، معاد اینها چگونه خواهد بود، به زحمت می افتادن. ولی حکمت متعالیه تجرد همه این قوا را اثبات کرد، یعنی ثابت کرد که روح انسان مجرد است و همه شؤون روح انسان مجرد است. منتها تجرد مقوله به تشکیک است، درجاتی دارد. درجه برترش مال عاقله روح انسان است، درجه وسطا و نازلش مال واهم و متخیله و خیال و حس مشترک و ماننده است. وقتی انسان در این قسمت ها مجرد شد، ولو انسان نمونه هم نباشد، جزء فرزانگان نادر هم نباشد، جزء عاقل های بالقوه باشد نه عاقل های بالفعل، همین که حساس بالفعل شد، متخیل بالفعل شد، متوهم بالفعل شد، گرچه عاقل بالقوه باشد، می شود مجرد. وقتی مجرد شد، کارهای علمی و عملی او ثابت خواهد، یعنی هم علومی که فراهم کرده است در حد وهم و خیال مجرد است، چون اصولا اندیشه مجرد است، قابل زوال نیست، قابل تغییر نیست، قابل تقسیم نیست. اندیشه از اون جهت که اندیشه است، مصون از گزند تحول است، معلوم متغیر است. به انسان علم به تغییر دارد، وگرنه خود اندیشه هرگز تغییر پذیر نیست. ولو جایی که انسان بفهمد اشتباه کرده است، اندیشه عوض نمی شود، یک اندیشه دیگری ظهور می کند. اینا از خفاب ظهور جلوه می کنند، نه اینکه حرکتی بکنند. و اون اندیشه قبلی نابود نخواهد شد. یک اندیشمند می گوید من قبلا فلان اندیشه را داشتم، اکنون به این فکر می اندیشم. اون تبدیل به این نشد، زیرا هم اکنون اون محفوظ است و اون نابود هم نشد. وقتی این امور علمیشون مجرد بودن و صاحبان این علوم یعنی این قوا یاد شده هم مجرد بودند، ملکاتی فاضله یا رذیله که همتای این علومن در حد احساس یا تخیل یا توهمن، یعنی در حد شهوت یا غضب و مانند آنن، اونها هم مجردن. وقتی مجرد شدن، ابدیت به دائمی بودن را به همراه دارد. مسائل اخلاقی را با این ابدیت که با تجرد روح انسانی همراه است می شود تضمین کرد. این مطلب دومی است که حکمت متعالیه به عنوان رهاورد تازه ارائه کرده است. در سخنان جناب بوعلی و سایر حکما به زحمت می شود شواهدی برای تجرد قوه خیال یافت. از کتاب مباحثاتشون بر می آید که قوه خیال مجرد است و قائل به برزخن، و اما نوعاً برای تجرد اثبات تجرد سایر قوا به زحمت می افتند. و ای در حکمت متعالیه هم برای تجرد قوای علمی هم برای تجرد قوای عملی براهین اقامه کردن قهرن اخلاق می شود امر ثابت، چنگه اندیشه امر ثابت است.